ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتضی قاسم‌پر هستم. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. کمال خرازی میگوید رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره رد یا تصویب توافق اتمی موضعی نگرفته است. خبرگزاری ها از آماده باش نیروهای نظامی ایرانی برای حمله به حلب خبر میدهند. و بزرگترین شرکت هوایی هنگ کنگ پروازهای خود را بر فراز ایران به حال تعلیق درآورد. کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران میگوید که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره رد یا تصویب توافق اتمی هیچ موضعی نگرفته است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای خرازی گفت رهبر جمهوری اسلامی ایران موضوع توافق اتمی وین را به شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی سپرده است. روز سه‌شنبه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ممانعت از مطرح شدن پیشنهادهای نمایندگان درباره اجرای توافق اتمی وین اعتراض کردند. این گروه از نمایندگان گفتند که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و اصغر حجازی عضو بیت رهبری تصمیم گرفتند که پیشنهادهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح نشود. مجلس شورای اسلامی به نحوی غیر منتظره و بدون هیچ گونه بحث عمده محتوایی روز گذشته لایحه توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 را به تصویب رساند. جلیل روشندل در گفتگوی با همکارم رضا ولیزاده درباره هدف ایران از انجام این دو اقدام گفته است. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه کارولینای شمالی است.
اولا که برای اجرای برجام هنوز یک چند ماهی هم فرصت باقی هست، ولی به هر صورت تصویب مجلس یک امتیازی برای شخص روحانی حساب میشه، در حالی که آزمایش موشکی اگر اون امتیاز نصیب سیاست خارجی روحانی بشه اون رو در واقع با چالش مواجه میکنه و اصولا این حرکت اصولگرایانه ایران همیشه در این جهت بوده که به روحانی این پیام رو بدن که تو در اینجا اعتبار زیادی کسب نمی کنی و ما اون به اصطلاح ابتکار عمل دست ماست. از طرفی میخوان نشون بدن که ما، یعنی ایران، برجام رو تصویب میکنه اما در مورد افزایش توان نظامی کوتاه نمیاد. و از طرف دیگه باز میخوام بگن که قطعنامه سازمان ملل رو ما به دلخواه خودمون تعبیر میکنیم، چون این کلاهک های اتمی ما هیچ وقت تولید نکردیم و نمیخوایم بکنیم. موشک های ما بالستیک هست اما کلاهک اتمی قرار نیست روش قرار بگیره، بنابراین این قطعنامه اصلا ربطی به تولید اینها نداره. در واقع دائما در حالت چالش و گفتگوی چالش آمیز غیر مستقیم با نظام بین الملل هست.
در مجموع به نظرتون میشه تصویب لایحه برجام در مجلس رو به حساب توفیق سیاست خارجی دولت آقای روحانی گذاشت؟
به طور قطع تیم وزارت خارجه آقای روحانی و خود دولت روحانی این رو به عنوان یک توفیق و یک مورد موفق در سیاست خارجی، یا شاید بگیم تنها مورد موفق حساب میکنه. اما در این حال شما بایستی به تشنج و درگیری هایی که در مجلس و حاشیه آفرینی هایی که در همه جا پیش آمده تا این به این حد رسیده توجه بکنید و ببینید چجور هر گونه اقدامی شده که این توفیق خیلی تحقیر بشه و کوچک نشان داده بشه. و تازه در کنار همین به اصطلاح موشک جدیدی که تولید شده، تقریبا به فاصله خیلی کوتاهی سیستم ازرفتن دریایی به تولید انبوه رسیده که کشتی های خیلی بزرگ رو میتونه هدف گیری بکنه و این نشون میده که چجور در کنار به اصطلاح راستگرایان، سران نظامی هم سعی میکنن که دستاوردهای آقای روحانی رو محدود بکنن.
به این ترتیب اعلام خبر محکومیت جیسون رضاییان، خبرنگار آمریکایی ایرانی واشنگتن پست، رو هم باید یکی دیگه از اقدامات اصولگرایان برای حالا تحت شعاع قرار دادن دستاوردهای سیاست خارجی آقای روحانی به حساب آورد.
بله قطعا همینطوره، چون در طول این مدت مذاکرات و به خصوص بعد از بازدید نیویورک و مجمع عمومی سازمان ملل، روحانی و تیمش مایل بودن که این مبادله زندانیان صورت بگیره. البته در یک مقطعی ایالات متحده نظرش این بود که این زندانیای ایرانی در آمریکا برابری نمی‌کنن با این چند آمریکایی که در ایران هستن. اینا در واقع با اعلام محکومیت جیسون رضاییان خواستن یه خورده موازنه رو تغییر بدن، بدون این که بگن که اصلا جیسون رضاییان به چه اتهامی محکوم شده و یا به چه مدت زمانی محکوم شده. و به نظر من هنوز اونجا با عدم افشای این واقعیت یک جای چانه‌زنی و معامله وجود داره، ولی قطعا به حساب آقای روحانی نباید گذاشته بشه.
جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه کارولینای شمالی. دو مقام ارشد منطقه که نخواستن نامشان فاش شود از آمادگی ارتش سوریه در همراهی با سربازان ایرانی و شبه نظامیان حزب الله لبنان برای حمله به حلب خبر داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این حمله با پشتیبانی جنگنده های روسیه صورت میگیرد. از سوی برخی از رسانه های عربی هم از حضور قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه، گزارش دادند. پیش از این بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفته بود که ایران به تازگی هزاران سرباز به سوریه و نزدیکی مرزهای اسرائیل فرستاده است. از دیگر سو، سخنگوی وزارت دفاع روسیه از حمله جنگنده این کشور به انبار مهمات و سوخت گروه موسوم به خلافت اسلامی در نزدیکی حلب خبر داد. در این بخش از این برنامه خبری بشنویم صدای تعدادی از شنوندگان رو که همکارانم آماده کردن برای این ساعت.
آقای حسینیان، اگر مذاکرات به نتیجه نرسه، این شما هستید که دفن میشید. این مردم میان، ما مردم میایم، تو رو میگیریم، دفنت میکنیم و رودم بوتون میریزیم.
این موضوع که روسیه از بشار اسد حمایت میکند مسئله عجیبی نیست، چون روسیه قبلا نیز از افرادی مثل صدام و میلوشویچ حمایت میکرد. ولی برای حکومت ایران متاسفیم که از جنایتکاری مثل اسد که برای حفظ حکومتش کشوری را ویران و میلیون ها نفر را آواره و صدها هزار نفر را به کشتن داده حمایت میکند.
آقای خامنه‌ای، شما که میگفته شاه پول نفت شما را میخوره، اون موقع نفر 75-80 هزار تومن پول نفت شماست. شما برای مردم چی کار کردین؟ کی برای مردم پول نفت دادین؟ این همه کارگر بیکار از گرسنگی تو خیابونا ول میچرخن.
چرا یک کشور مثل کره که سابقه خودروسازیش حتی به 30 سال هم نمیرسه، باید الان به جایی برسه که خودروی در حد جهانی و مصرف جهانی برسه، ولی یک کشور ما که حتی 10 سال سابقهش هم بیشتره هنوز تو مونتاژ یه ماشین هم بمونن. ماشین 4 تومانی رو میدن 24 تومن که حتی یه استاندارد بین المللی هم نداره.
آقای خامنه‌ای، حکومت شما اسلام نیست. اسلامی که شما آوردین اونی نیست که مردم به خاطرش انقلاب کردن. عالمان بی عمل هستید شما و فساد سر تا سر حکومت شما رو فرا گرفته. بی خود اینو تقصیر جنگ نرم و نمیدونم این حرفا نندازید. شما به دوروبر بیت خودتون نگاه بکنید و تمام عواملی که دارید، امامان جمعه شما، تفکر خود شما اصلا داعشیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گزارش سازمان عفو بین الملل، فاطمه سالبهی، نوجوان 17 ساله‌ای که در سال 1388 به اتهام قتل همسرش بازداشت شده بود، روز سه‌شنبه بعد از گذراندن 6 سال حبس در 23 سالگی در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد. رها بهرینی از سازمان عفو بین الملل به پرسش‌های الهی روانشاد در همین باره پاسخ می‌دهد.
سیستم سیستم کیفری رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در ایران یک قربانی دیگه گرفت. اسم این قربانی فاطمه صالحی، دختر 23 ساله‌ای که به اتهام قتل همسرش 6 سال پیش محکوم به اعدام شده بود. فاطمه در زمان ارتکاب این جرم فقط 17 سال سن داشت. مردی که توسط اون به قتل رسیده همسرش حدود 2 برابر اون سن داشته و بر اساس گفته‌های فاطمه در دادگاه اون برخلاف میل باطنیش و به اجبار خانواده و از روی ترس به عقد اون در اومده بود و نظریه پزشکی قانونی هم در اون زمان نشون میده که فاطمه دچار اختلالات و افسردگی شدید روحی همراه با افکار خودکشی بوده. این واقعا اسفباره که مقامات قضایی ایران به استفاده از مجازات اعدام علیه افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتن ادامه میدن. مجازات اعدام از نظر عفو بین الملل همیشه مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانیه، ولی استفاده از اون هولناک‌تر هم میشه وقتی در مورد مجرمان کودک مورد استفاده قرار میگیره و بعد از یک روند دادرسی که سرتاسر ناقص و دچار موارد مختلف نقض آیین دادرسی کیفری منصفانه است.
خانم بهرینی، فاطمه صالحی در سال 88 متهم به قتل شد، در سال 89 به قصاص محکوم شد و در سال 90 حکم قصاص به تایید دیوان عالی کشور رسید. با وجود این، در سال 92 بر اساس یک قانونی که جدید هست به نام قانون مجازات اسلامی تصمیم گرفته شد که دادگاهش دوباره تشکیل بشه، اما این بار هم این دادگاه جدید اون رو به اعدام محکوم کرد. حالا سوال از شما اینه که تا چه حد در جریان روند حقوقی این دادگاه هستید، مخصوصا آخرین اون؟
رسیدگی مجددی که در پرونده فاطمه صالحی صورت گرفت فوق‌العاده ناقص بود و این ناشی از ناهماهنگی‌های جدیه که در سیستم قضایی ایران در رابطه با اعمال ماده 91 قانون جدید مجازات اسلامی وجود داره. فاطمه قرار بود که در محاکمه مجددش از نظر رشد و کمال عقلی مورد بررسی قرار بگیره، ولی قضات شعبه 4 دادگاه کیفری استان فارس اون رو به پزشکان متخصص روانشناسی کودک ارجاع ندادن، بلکه تنها با چند سوال بسیار ابتدایی و غیر سنجیده در یه جلسه چندین ساعته تشخیص میدن که فاطمه صالحی رشد و کمال عقلی داشته و بنابراین مشمول مجازات اعدام میتونه قرار بگیره. از جمله سوالاتی که پرسیدن این بوده که آیا میدونسته کشتن انسان حرام، قرآن خونده بوده یا نه و معلومات دینیش در چه حد بوده، و درخواست وکیل مدافع فاطمه صالحی برای ارجاع به قانون پزشکی رو هم رد میکنن. مسئولیت این فاجعه یعنی اعدام فاطمه صالحی امروز نه تنها با این قضات بلکه همچنین با قضات دیوان عالی کشوره که درخواست تجدید نظر وکیل در رابطه با این حکم مجدد قصاص رو نپذیرفتند و در عین حال با شخص رئیس قوه قضاییه که اجازه اجرای این حکم رو داده و در عین حال گذاشته که سیستم قضایی کشور جوری عمل بکنه که قضات بدون آموزش در نقاط مختلف کشور با مسئله رشد و کمال عقلی نوجوانان بزهکار برخوردهای سلیقه‌ای بکنن. نکته که اینجا باید روشن بشه اینه که وقتی سالها گذشته از وقوع جرم، پزشکی قانونی هم راهی برای بررسی رشد و کمال عقلی نداره. اون چیزی که باید پزشکی قانونی اعلام بکنه اینه که از نظر علمی همه افرادی که زیر 18 سال سن دارن رشد و کمال عقلی لازم رو ندارن، صرف نظر از رسیدگی شخصی که باید به جنبه‌های مختلف روحی روانی اونها بشه. در نهایت این به عهده قانونگذاران ایرانه که یک بار برای همیشه با تصویب قانونی که استفاده از مجازات اعدام رو در مورد مجرمان کودک یعنی افرادی که در زمان جرم زیر 18 سال سن داشتن منع بکنن و ایران رو مثل بسیاری از کشورهای دیگه در هماهنگی با این اصل بدیهی قانون بین الملل قرار بدن. و اسفباره که با گذشت 2 دهه از تصویب کنوانسیون حقوق کودک توسط ایران ما همچنان با این اعدام‌های مجرمان کودک مواجه هستیم.
رها بهرینی از سازمان عفو بین الملل.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ساعت 17:15 به وقت تهران است. پیش از خداحافظی من شماره پیامگیر رادیو فردا رو برای شنوندگانی که میخوان با ما تماس بگیرن و نظراتشون رو با ما در میون بگذارن اعلام میکنم. 2048-799-599-800 و 2048-799-599-860 با ما تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با رادیو فردا و شنوندگان این رادیو در میون بگذارید. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ما بمانید.